بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی هستش که خیلی اوقات به بیانهای مختلف سوال میشه. به نظر اومدش که خوبه توی یه صوتی که قابل استفاده عموم باشه اصل بحث رو مطرح کنم، و حالا اگر کسی سوالی چیزی داره خب جداگانه بعد از صوت میتونه پیگیری بکنه. اونم فرق بحث ازدواج و گناه هستش. گاهی اوقات با این ادبیات این سوال پرسیده میشه که مثلا ازدواج موقت یه جور ترویج بیبندوباری و همون گناه جنسی و مثلا اینها نیست. گاهی اوقات با این ادبیات سوال میشه که دقیقا چه اتفاقی میفته که حالا یه عده مثلا تا یه کسی به آدم حرامه، بعد از اینکه مثلا حالا یه خطبه خوندن فلان اینا حلال میشه، مگه میشه مثلا چه میدونم یه همچی اتفاقی و یه جنس بیان‌های مختلفی در واقع این سوال مطرح میشه. من برای اینکه مجموعه این سوالات رو پاسخ بدم با این عبارت ابتدایی شروع میکنم. فرق نکاح و سفاح به معنی گناه باشه چیه؟ گناه جنسی. فرق این دوتا چیه؟ خب عرضم به خدمتتون که یه تصورات تو طول تاریخ نسبت به این مسئله تصورات متعددی بوده. بعضی هم مثلا فرض کنید بعضی از حالا بگیم آخوندا یا بالاخره علمای دینی بعضن تصورشون اینه که مثلا فرق این دوتا به خطبه است. یعنی مثلا یه عبارتی که میخونی این عبارت باعث میشه که این حلال بشن به هم دیگه، و مثلا گاهی اوقات تو خاطرات و نمیدونم اینا هم نقل میشه که مثلا رفتیم پیش فلان آقا ماجرایی رو مطرح کردیم و ایشون مثلا گفتن که مثلا زن و شوهری رو تعریف کردیم که اینا مشکلات مختلفی دارن و کارشون داره به طلاق و اینا کشیده میشه. بعد عرضم به خدمتتون که اون آقا هم گفتن که خب برن اینا صیغه عقدشون رو درست نخوندن، دوباره مثلا براشون صیغه عقد خوندن و دیگه مثلا مشکلشون حل شد. و مثلا بعضی از این جنس داستانا یه همچین تصوری بهشون دست داده که ببین این خطبه عقد چقدر مثلا چیز مهمیه. من خودم اعتقادم اینه خیلی خوشبینانه به این قضایا آدم بخواد نگاه بکنه، میگه که مثلا اون عالم دیده مثلا موانعی که تو مسیر ارتباطشون با هم دیگه دارن موانع در واقع مثلا ساختگی واقعیت نداره، ایشون مثلا یه همچی چیزی به ذهنش رسیده که مثلا به جای اینکه بگی آقا این حرفاتون الکیه شما بید از نو زندگیتون رو بسازید و فلان و اینا، با یه همچی ادبیاتی مثلا طرح ریختن زندگی از نو رو مثلا مطرح کردن. حالا کار ندارم، این یه تصوره. بعضی ها مثلا هستن تصورشون اعلام و عدم اعلامه، میگن اگر ازدواج اعلام شد میشه ازدواج، اگر اعلام نشد میشه مثلا گناه. مثلا اگر مخفیانه رفتن یه جایی با هم دیگه ارتباط داشتن و فلان و اینا، این میشه گناه. اما اگر نه اومدن رسمی اعلام کردن که آقا ما میخوام با هم ارتباط داشته باشیم و از این بعد با هم باشیم و فلان و اینا، این میشه مثلا ازدواج. که حالا اینم جدا ابعاد مختلفیش قابل نقد و بحثه. من جمله این که حالا اومدیم یه جایی مثلا اینا توی جزیره‌ای بودن، شرایطی بودن که شرایط اعلام نبودی، اصلا نمیخواستن اعلام بکنن به هر علتی، یا خیلی از مسائل دیگه، آیا حتما باید مثلا اعلام بشه؟ و این یه تیپ فضای بحثه. یه قول دیگه ای که مثلا وجود داره، حالا خنده دارم تا حدی شاید باشه، مثلا دفه، مثلا بعضی از علما صاحب دعایم از این هاست، اعتقادش این بوده که مثلا ازدواج توش دف داره، دف حلالش میکنه ارتباطو، ولی اگر دف نبود حرامه مثلا. و چیزهای دیگه که من نمیخوام در واقع علامات عرض بشم، فعلا اصل بحث رو داشته باشیم بریم سراغ اصل بحث. اون چیزی که من خودم از مجموع ادله متوجه شدم در مورد فرق ازدواج و نکاح، ازدواج و سفاح در واقع، و ارتباط جنسی مشروع و نامشروع اینه، توی یک کلمه بخوایم بگیم تعهد به مفاد، حالا توی یک کلمه کوتاه بگیم که میشه تعهد، یعنی بخوایم کلمه کوتاه یه ذره باز بکنیم، میگه تعهد به مفاد قرارداد خانواده اسلامی. یعنی خداوند متعال برای اینکه یه زن و مردی تشکیل خانواده بدن یه سری تعهداتی رو قرار داده. اگر این طرفین به این تعهدات متعهد باشن میشود ازدواج. اگر به این مفاد قرارداد یا برخیش بخوان متعهد نباشن، این میشه گناه، نه دیگه ازدواج که حلال باشد و اینها. البته باید تو دو سطح فرق گذاشت، حالا اینو بعد در ادامه توضیح میدم. عرضم به خدمتتون که مثلا با عنوان مثال چند تا مثال بزنم اول اصل منظورمون روشن بشه. مثلا یکی از مفادهای این قرارداد مهریه است، باید این ازدواجی که میخواد صورت بگیره مهریه داشته باشه و طرفین متعهد بشن به قوانین مهریه اسلامی که مثلا یه مبلغی معین بشه یا یه چیزی معین بشه، یه کار ارزشمندی معین بشه، بعد عرضم به خدمتتون که تا فلان موقع نصفش برگردن مرد میاد، از فلان موقع به بعد تمامش برگردن مرد میاد، اگر نمیدونم زن ببخشد این گونه میشود، اگر نبخشد اون گونه میشود و الاخر داستان. این یه مفاد قراردادی. یا مثلا یه مفاد قرارداد دیگه، قرارداد خانواده اسلامی در واقع تمکینه که خانم متعهد میشه نسبت به مرد تو شرایط خاصی تمکین داشته باشه. یکی دیگه از مفادهای قرارداد از طرف مرده، بحث نفقه است، مسکن، خوراک، پوشاک و دیگر نیازهای متعارف زندگی، اینها رو مرد متعهد میشه که نسبت به خانم در واقع بده و تأمین بکنه خانم رو تو این مسئله. و همینطور عرضم به خدمتتون که مسائل دیگه ای، مثلا فرض فرمایید که احیانا یک سری حق و حقوقی برای مرد نسبت به رفت آمد همسرش، یک سری حقوقی برای خانوم نسبت به برخی از مسائل مردش، یک سری در واقع مسائل مالی مثل مثلا بحث ارث و امثال اون، یک سری مسائل حقوقی مثل مثلا فرض فرمایید اینکه مثلا اگر بچه‌ای به دنیا آمد در فلان شرایط فلان قوانین، اگر مرد نمیدونم گم شد در تا فلان شرایط تا فلان با فلان قوانین، خانم فلان وظائف و مسائلی که مفصل حالا اجمالش تو کتب فقهی مطرح شده، اون خیلی ضروریاش که خصوصا قابل پیگیری دادگاهی و اینها تو کتب فقه مطرح شده، یه بخش دیگه ایش هم در واقع توی کتابای اخلاق گاهی اوقات اومده، تو روایات و آیات مفصل در موردش مطالبی اومده. اگه مرد مثلا مرد یا خانم مرد فلان احکام به دنبالش وجود داره و الاخر داستان، که این مجموعه بحثه ازدواج و نکاح و اون ازدواج و صفا و اون چیزایی که اسلام تعریف کرده. بعد جالبم هست وقتی ما تو روایات میریم مشاهده میکنیم، میبینیم کسایی که ازدواج کردن رسمن ولی به مفاد این قرارداد متعهد نبودن، احیانا تو آخرت چیز دونسته شده کارشون، سفاه دونسته شده کارشون، گناه شمرده شده نه نکاح و ازدواج. مثلا به عنوان مثال مرد روایت داریم که مردی که مثلا مهریه خانومش رو نده، خب حتی خانومی وقت میبخشه یا مثلا خودش نمیخواد، مطالبه نمیکنه و اینها، ولی اگر مردی در واقع با وجود مطالبه خانومش نده، این در روز قیامت با زناکاران محشور میشه. یعنی این ارتباط جنسیش یه ارتباط جنسی غیر مشروعه. حالا عرضم به خدمتتون که البته ممکنه تو مسائل دادگاهی، خب اگه مثلا نپردازه، خب تو دادگاه خب طبیعتا براش تهی بکنن، مثلا که تو فلان مدت زمان مثلا بر اساس مکنت مالیش و فلان و اینها این مهریه رو بپردازه، و مثلا ممکن طرف زیر بار یه مهریه رفته باشه که هیچ وقت قدرت پرداخت اینو نداشته باشه. خب طبیعتا اینا همه حواشیه که خودش با این تعهد واسه خودش درست کرده و باعث میشه که ارتباطی که داره حقیقتا یه ارتباط حلال نبوده باشه، هرچند که حالا ممکنه به خاطر بعضی از مسائل اجتماعی مثلا دادگاه ها مسائل خاصی رو داشته باشن. مثلا الان به عنوان مثال مثلا طرف مهریه تعیین کرده مثلا فلان مبلغ، حالا دادگاه ممکنه الان تو شرایط خاص جامعه ما مثلا تا 110 سکه رو بیشتر مطالبه نکنه و بالاتر از اونو حساب نکنه، ولی خب این طرف زیر بارش رفته، میخواست از همون اول بگه آقا دادگاه که 110 رو بیشتر نمیکنن، پس ما علیکی یه چیزی نگیم که فردا روز من ذمه‌ام شرعاً مشغول باشه ولی مثلا فلان. بالاخره طرف اومده تعهد داده و خب این تعهد رو اگر واقعا از پسش نمیتونه بر بیاد و بر نیاد، بر فرض فردا روز طلاقی بگیرن و این فقط به همون مبلغی که هستش رو بپردازه، یا نه خانومش تو در حالی که با همدان زندگی میکنن طلب کنه و این نده، خلاصه این حکم مثلا زناکارانو داره و یه سری مسائل دیگهی که در واقع تعهد نداشتن به مفاد اون قرار داد باعث شده که اون حقیقت مسئله ازدواجم در واقع تو اون ماهیت اخروی خودش اجمالاً زیر سوال بره. این کلیت در واقع فرق نکاح و صفاح. لذا اگر ما دنبال یه خانواده اسلامی هستیم، یه خانواده یه که به مفاد تعهداتی که اسلام میگه برای یه خانواده لازمه اینا ملتزم بشن. البته یه وقت هست یه خانواده حد اقلی منظورمونه، یه وقت هست یه خانواده حد اکثری منظورمونه. حد اکثری منظور اینه که یعنی خیلی ارزش ها توی این خانواده محققه، یه وقت هست یه خانواده فقط هم دعوا نمی‌کنن، دعواشون محدود کنترل میشه فلان و اینا، یه وقت هست یه خانواده در حال رشدن، یه وقت هست یه خانواده متعالی ان که میتونن الگوی کل خانواده‌های دیگه باشن. خب اون ایدئال اسلام میشه، اون دیگه مثلا میشه حداقل و میانه مثلا اسلامیش. و در واقع این قرارداد در مقابل مجموعه قراردادهای دیگه ایه که برای مسئله تولید نسل توی جامعه توسط دستگاه‌های مختلف ارائه شده. الان مثلا شما به عنوان مثال یه مقدار تحقیقات در واقع در مورد حوزه خانواده تحقیقات انجام بدید، میبینید که مثلا ده ها تر در مورد خانواده وجود داره. خب یه طرحش طرح خانواده اسلامیه، یا یه تعداد از طرحاش میتواند در چارچوب خانواده اسلامی گنجانده بشه. در مثلا فرض کنیم با ما مثلا خانواده‌های همجنس باز، مثلا این یه مدلی که قطعا غیر اسلامی، یا مثلا فرض فرمایید که مدل‌های مختلف دیگه‌ای که وجود داره. مثلا چند وقت پیش یادم یه مقاله می‌خوندم، شدم کتاب بود الان تردید کردم چون خیلی سریع تندخوانی کرده بودم، الان واقعیتش یادم نمیاد که این کتاب کوچکی بود یا یه در واقع مقاله بود، فکر میکنم مقاله بود، که در رابطه با 6 تا طرح خانواده، 6 تا طرح خانواده که توسط مثلا متفکران مثلا ایرانی ارائه شده بود، 6 تا طرح خانواده که توسط متفکران مثلا غربی ارائه شده بود، یه همچی چیزی که اومده بود اینا هر کدوم رو با هم دیگه مقایسه کرده بود و اول طرح بحث کرده بود و فلان و اینها. قرار از این که اون محبوب ترین بنیان های نزد خدا که یه هسته اجتماعی خاصه، آثار مخصوصی داره و و و خانواده است و اون در خانواده به قرائت اسلامی، که این در واقع اگر طرفینی تعهد بگن آقا ما میخوایم بر اساس مفاد این قرارداد با همدیگه ارتباط داشته باشیم، این میشه خانواده، در غیر این اینم میشه گناه. و بعد اون مسئله هم اینجوری تبیین میشه، این خانواده با این مفاد، اینکه دو نفر با هم تحت این پیمانها با همدیگه باشن و ارتباط جنسی داشته باشن، این یه چیز پسندیده، یه سرجم باعث تعالی و رشد جامعه است. اما اگر در قالبی غیر از این قالبی که در واقع اسلام تعریف کرده اینها بخوان در واقع با همدیگه ارتباط جنسی داشته باشن، این در واقع خلاف اسلامه، ببخشید خلاف مصالح جامعه است و جامعه رو مثلا از جهات اخلاقی یا به انحطاط مثلا میبره. حالا طبق این نگاه ممکنه تو بحث فقهی آخرش بگیم مثلا فرض فرمایید خطبه عربی هم لازم هست یا لازم نیست، ولی اصل مطلب اون خطبه نیست، اصل مطلب اون تعهد طرفینی به نکاح به سنت رسول خداست، اون اصل مطلبه، اونیه که مغز اون خطبه رو تشکیل میده. حالا ممکنه کسی بگه آقا عربیت صیغه لازم است یا لازم نیست، من خودم اعتقادم اینه نه عربیتش لازم است نه الفاظ خاصش. اگر تعهد و به هر زبانی به مثلا چیز بگن از نظر فقهی کافیه، اعلام هم لازم نیست، همین که بین خودشون دوتا واقعا به همچین مدعی متعهد شده باشن کافیه. حالا البته ممکنه به خاطر یه سری مسائل اجتماعی و فلان و اینا اصلا نیاز به دفاتر ازدواجی باشد که برون اونجا ثبت بکنند و الی آخر، اونا داستان دیگه است که بر اساس مصالح زمانی و این هم ممکن تغییر بکنه و طبیعتا به اندازه خودش هم قابل توجه هستش. این پس حالا کلیت در واقع فرق ازدواج و گناه و اینکه دقیقا چه اتفاقی اتفاق و ازدواج میکنه.